دوستان با مباحث فلسفی نمیدونم چقدر آشنان، تاریخ فلسفه کار کردن، مکاتب فلسفی چقدر.
به نظر خودشون بگن
بله؟
خودشون اگه بگن بچه ها؟
بله پرسیدم دیگه، گفتم یه نفر که فلسفه خونه میخوام ببینم چیا خوندن و اینا، تا ما یه ذره موتورمون روشن. خودشون آقای کاتب
حالا تو این دوره تقریبا تا هایدگر اینا یه دور اراده شده.
هایدگر؟
فلسفه بله.
چه دست روانشناسان؟
حالا در به خود این مجموعه بود که یه دور تاریخ فلسفه حالا با تمرکز بر شکل‌گیری علم مدرن اینا اراده.
هایدگر رو کی گفت؟
آقای رجبی.
آقای رجبی به تهران.
بله.
خب ما الان جبران میکنم یه سری مطالب میگیم که بیافتید سمت بسیار ببینید من 4 جلسه برای طبق گفتگوی که داشتیم من 4 جلسه بحث رو تنظیم کردم. حد بحثم این هست که کسی صفر درجه هم هست بتونه اطلاعات کسب کنه. برشی هم که دادم خیلی جلسه اول یک کار شما بیست جلسه بعدی ها دارم جلسه اول از این پاورپوینتم نشود. فونداسیون سنت منون سنت پراگماتیسم رو خدمتتون خواهم گفت. 3 جلسه بعد با اینکه تخصص من نیست ولی برش کار اینها تو موزه روانشناسی که دست بالا رو دارم برعکس سنت و دیگه فلسفی رو از اون بود به شما انتقال خواهم داد. منتها بگم دیگه روی کرده من کلا فلسفی جلسه بعد جیمز و دیو هم بیشتر مبانی فلسفی روانشناسی اونها رو انتقال خواهم داد. جلسه اول کلیات و معمولات بنیادی نیست که یک فیلسوف و پراگماتیست می‌سازد. دو جلسه بعدی که در واقع دو جلسه بود، یعنی بعد از این هم باشه دیگه یک جلسه، جیمز رو یه مروری برش خواهیم داشت که خب چهره شاخص هم تو سنت پراگماتیست هست هم تاریخ روانشناسی بهتر از من بلدید تو سنت روانشناسی. بعد هم که دیوی چهره مبرز و شاخص هست که سنت پراگماتیسم، اونجا خب دیوی بود سوشالش اجتماعیش بیشتر اونجا روی عقاید اجتماعی روانشناسیش مانوف کنده. و من گفتم که چون مطالعات اخیر من الان معطوف به مبحث جلسه چهارمه در واقع گذر بلند تاریخی بکنیم، از نیمه اول بیایم به مباحث جاری. من مسئله بدنمندی ذهن و معنا رو برای شما انتخاب کردم که اتفاقا اصلا پروژه تحقیقاتی هست الان انجام میشه علاقه داشته باشید. اون کتابی هم که براتون انتخاب کردم یه فصلش رو براتون ارسال کردم از روی اون خواهم گفت. روانشناسی هست که الان در واقع چون مرز برداشته شده میگن روانشناس فیلسوف که روی این حوزه کار میکنه، متأثر از همین فلسفه پراگماتیست کلاسیک. خب عطف به اینجا سایزا چقدر کوچیکه بایدیه مانو بتیشه. عطف به پرسش اولی هم از پراگماتیست اینه که حالا تاریخ فلسفه یا فلسفه خوندن برداشت اولیهشو میخوام ببینم چی هستش. من یه کلافشو باز کنم یا کلافشو بیشتر گره بزنم. کسی پراگماتیست شنیده چی به ذهنش میرسه؟ یا شهودی یا حالا علاوزه فلسفه عمل کارکرد
یا در سودش
سوده یه معمولا آره یه تصورش اون که گفته ترجمه هست از پراگماتیسم هست. معمولا هم تصور ابتدایی که میگم فلسفه امریکن هست همین چیزی که ایشون گفتن سود من تا تأکیدی که من همین ابتدا برش دارم نست که پراگماتیسم هم پراگماتیسم کلمهش رو نگه داریم، چون تمام ادوازی که شما گفتید محدود میکنه پروژه اینا رو، خیلی پروژه پردامنه است. کلماتی که مرکز سقل این فلسفه هست، فانکشن، نقش ها، رول ها، چی گفتید شما؟ یوتیلیتی، سود، همه اینها در واقع سودمندی یا فایده حالا ریزش بود. تو مسئله بحث زبان و اینها مفهوم یوز هست، کاربرد، که خب من دارم تخصص بیشتر به این زمینه دارم، یعنی معنای کلمات هم بحث می کنم به کاربرد. اینو توی دیویی مقدار بیشتر توضیح دارم. و ترپس، هدفمندی، و کلمات دیگه که متداعی میشه اکسپدینسی هست، حالا مصلحت هم بهش میگن اکسپدینسی. اینا تقریبا برای من گفتن ترجمه نمیشه، اما اکشن هم که بالا هست در واقع یه جوره اکشن و پرکتیس. تک تک این کلمات این چهار جلسه با افراد مختلف این موردی خواهیم داشت که چینا بار میشن و محدودیش میشن. این پکیج رو شما باید وقتی از عنوان پراگماتیست صحبت کنید اینها رو باید لحاظ کنید. یه جایی پراگماتیک به معنی کار کرد در جمله تو سنت کار کرد داره که از جیم صحبت کنید، یه جایی تو بحث زبان و معنی به معنی کار برده، یه جایی دوباره در جیم صحبت کنید پرپس های ما، اهداف ما در واقع اون پراگماتیکه برمیگرده به اهداف ما، یه جایی هم مثل بحث جیم از حقیقت مصلحت. حالا اینو پس از بحث زبانی رو مربوط به ترجمه ها، حالا ببینید اون بنده اول سلاید اولتون این که بگن علاوز ایدهی فیلسوف پراگماتیسته، به نظر من اون بنده اوله تقریبا مخرج مشترک ایده هاییست که چیزاییست که من گفتم تو این خلاصه میشه. این که یه فیلسوفی شناخت جهان رو از کنشگری ما، ایجنسی ما جدا نکنه، لاینفک در نظر نالج ما با ایجنسی گره خورده. این شاخصه دیدگاه های پراگماتیستی. اگر هایدگر خونده نمیدونم چی شو گفتن، هایدگر هم یه تفسیر پراگماتیست میکنم تو اون درکی داره که بودن رو با جهان گره میزنه، بودن در جهان، بودن در جهان. اونجا هم میان هایدگر هم میشه قرائت پراگماتیستی کرد، چون حالا اونجا شناخت این هستی، اینجا شناخت های ما از ایجنسی ما، ایجنسی هم یکی کلمات دیگه است. کاملیت و کنشگری ما جدا نیستش. این مثالی که دیویی خیلی تو مسئله ایژوکیشن خیلی ما رو میده، شما این که میگن پراگماتیست فلسفه آمریکایی من امریکن هست، من برعکسش بگم امریکن ها هستن که پراگماتیست هست. به چه معنا؟ شما تو این مثال و این چیزی که گفتم ذهنیت امریکن رو قشنگ میتونید مجسم کنید. این که میگم این وقتی ما میخوایم یه چیز رو بشناسیم، هر شیئی که رو برای ما، اینو من باز خواهم کرد، ما قرار میگه ابعاد و وجوه مختلف داریم. شناخت من از اون شیئه به نحوه دستکاری و آزمایشگری من، ورود من به جهان اون شیء ربط داره. یعنی من یه سوژه اینجا ایزوله نیستم، شیء هم اونجا. باید مثلا یه شیء جدید که باش آشنا نیستم مثلا باش ور برم بشکافمش، شما حالا اتم رو در نظر بگیرید، یه پشه عادی. ابعاد مختلف کنشگری من، نسبتی که من با این ایجنسی من با این برخورد میکنه، همونجا شناخت ها تولید میشه. یه دیدگاه آزمایش بنیاد هم ضمن این هست، شناخت آزمایش هم این رو اکت دیده. من در دل اکت ها و اکسپریمنت ها که وجوه مختلف یک شیل رو بازنگری میکنم بررسی میکنم، همونجا هم شناخت متولد میشه. شناخت چیز یه کالای ایدئالی نیست که فلاسفه دنبالش بودن، همینجا محل تولد شناختش شناخت هستش. حالا همین من گفتم مخرج مشترک، همین ایده‌ای که شناخت ما از جهان با ایجنسی گره خورده، ایجنسی هم دوباره عام در نظر بگیر، اینا توش بیفته، صور مختلفی در در واقع چهره های مختلف پراگماتیستا داره. یکیش این که مثلا اینا در نظر میگن که همه مفاهیم فلسفی قرار است با همین آزمایش های علمی مورد سنجش قرار بگیره. این معمولا روی کرده پوزیتیو پراگماتیست هستن، مفهومی که مفهوم حتی فلسفی رو شما باید به تن بدید ببریدش در معرض آزمایش علمی. یا بحث صدق، یه مدعا صادق است اگر که در واقع یوتیلیتی یا سودمندی یا یوزفول بودنش رو در جریان تجربه نشون داده. اینم دوباره یه چهره هایی از پراگماتیست ها اینو قبول کردن. اینا همین سوشالش کنید، اجتماعیش کنید، اینا معتقدن که نظریه فلسفی که شما در مورد اجتماع یا فرهنگ میدید اگر نتونه به پیشرفت اجتماعی کمک کنه خالی از محتواست. اینم دوباره یه چهره پراگماتیست هستن. یا بعضیشون که روی خیلی مانوف خواهیم داد، تجربه رو در واقع یک نوع برهم کنش با جهان در نظر میگیرن، نه نوعی بازنمود جهان. بازنمود جهان هم ایده است که ایجنسی جدایی از جهانه و به نحو منعزل مثل آینه قرار انعکاس بده. اینجا تصور آینه ای از سوژه یا معنی شناسا کنار میره. سوژه در دل جهان با آزمایش ها و کارت ها شناخت تولید میکنه، شناخت اصلا اونجا تولید میشه. لحاظ تاریخی هم الان این بر وجه فلسفه بیشتر شد جالبه، چند تا فاز اصلی هم داره تا هم اسلاید اول. هر کدوم از اینها در واقع یکی از این تم ها رو گرفتن. چهار فاز اصلی سنت پراگماتیست شکل داره. اگه دوستان به لحاظ تاریخ علاقه من باشن این دوره رو میگن دوره کلاسیک هرس و جیمز. این هم هرس دوستان رو چیز دیگه تلفظ نشه، معمولا پیرس و این ها میکنن. محل توجه اصلی اینا بحث معنا و صدق و پژوهشه. یه نسل دومی اومدن به علت همون تأثیراتی که امریکا در اون دوره صنعتی و اینها متحمل شد. چهره شاخص هم تو که گفتم دیویه، ولی جامعه شناسی خونده شد جورج هربرت میدم اینجا قرار میگیره. دقیقا لحاظ تاریخ هم بعد اینا هستن دیگه. یه نسل بعدی، خود من بود دو نسل بعدی بیشتر کار کردم، یه نسلی اون وسط ها میان با چرخش زبانی تو فلسفه، نمیدونم چقدر آشنا، یه چرخشی فلسفه نیمه نخست سده بیستم ده سالی برمان متحمل شد. فقط من المان شدیم دوستان کلمه اکسپریانس تو این چرخش شیفت پیدا کرد به لنگویج. این ایده چرخش زبانه، خب ویتگنشتاین تاثیر گذاشت، کوین تاثیر گذاشت، دیویدسون جز پیش قراولان و
حلقه بیان
استارت، بله، جریان چرخش زبانی رو زدن، ولی در این چهره برجسته تر شد. من یک کدی بدم بچه فلسفه‌ران درکش براشون مقدار دشواره، روی این تعامل کنید. شیفته هر چه قراره، الان اون دو سه جلسه ما همش از اکسپریانس صحبت میکنیم. اونا معتقد بودن اکسپریانس ما هم لینگویستیکال هست، زبانی. بنابراین میگفتن چرا ما خودمون رو درگیر مباحث مثل درون‌نگری که مرکز توجه جیمز هست بکنیم، میایم روی تحلیل زبان سرمایه گذاری میکنیم، کلماتی که شما بیان میکنیم یا در دل یک فرهنگ جاری است. همونجا اون تجربه‌ای که کلاسیک ها مورد نظر بودشون هم تخلیه میکنیم. الان حقیقتا فلاسفه دو شقه هستن که دست به تاکید بزنن، چون الان جلسه آخر خواهم گفت بدنمندی ما که الان 20-30 ساله خیلی برجسته شده تن به مباحث زبانی نمیده. الان اینو که مطرحم چون شما میخواید بدن رو تحلیل کنید یا نشانه هایی که غیر زبانی هستن، ژست هایی که اینو میگن، اون جریانی که چرخش زبانی درش ایجاد شد نادیده گرفت. الان میان دیدگاه ترکیب تر. فاز چهارم که تو چهرانس رورکی و پاتنم هست، اون سوزان هاک و بوکیفای و میسا چند تاشون هم زنده هستن، تقریبا تو این فازن، یعنی از هم زبانی هم فاز کلاسیکا عبور کردن، میخوای دیدگاه جامع تری عرضه کنن. اون روانشناسی هم که روانشناس فیلسوفی هم که ازش جلسه آخر صحبت خواهیم کرد کتابش رو، یه جوری تو همین فاز هستش، فاز بدن مندی مطرح. خب اسلاید دوم باز این مقدمه از کورالیای پراگماتیسم. حالا ببینید همون اوایل که سنت پراگماتیسم داشت شکل میگرفت و چهره اصلیش هم پرس هست و جیمز، اینا اومدن این اصلی رو، پرس صورت بندی اولیاش که هرچند خود پرس هم تقریرهای متفاوتی از این اصل داده، بعد هم جیمز این رو بازپروری کرد، اختلافشون هم میگن. در واقع این نکاتی که گفتم و شما میگن تو همین قاعده به نام پراگماتیک مارکسیسم که من براتون نوشتم خلاصه میشه و معتقدن که شما یه فیلسوفی تو تاریخ فلسفه پیدا کنین، میرن کانتو پیدا میکنن قرن 18 میگن ولی چون اصل پراگماتیک رو قائل هست کانت، کانت هم میاد پراگماتیست میشه، هرچند که پراگماتیست صحبت نکرد. ویتگنشتاین که اصلا تو این وادیا نیستن، هایدگر هم خدمتتون گفتن، میرن میگن چون بنا به دلایلی به این اصل پراگماتیک قائل هست میتونیم پراگماتیست قلم دادش کنیم. ببین لب من اینو بر مانور بیشتر بیدم، لب مفهوم اصل پراگماتیک این است که دوستان حالا مفهوم کانسپشن در این کانسپشن میتونیم بگیم مفهوم هم برداشت، ولی حالا من میگم مفهوم، حالا برداشت هم یک جور شبکی از مفهوم، مفهوم یا برداشت ما از پیامت ها آثار یا معلول های عملی یک چیز رو در نظر بگیریم، اینها میگن که کل مفهوم های یک چیز تقلیل پیدا میکنه در واقع، یعنی همون در واقع مفهوم ما از یک چیز هست. این جمله است هم نوشتم دیگه، ببین میگن که شما یک شی رو تصور کنید، همه آثار افکت ها کانسکونس ها پیامد ها معلول هایی که مترتب در اون هست رو تجسم کنید، کل ایده تون اون شی انتگرال حالا یا مجموعه همون آثار. جمله نمیدونم دلنشین بود گرفتید یا نه. خب خیلی با این مخالفن، ولی میدونی از یه طرف شهودی میگید که خب این که همه ما شاید قبول داشته باشه، یه طرف خب زیربنای خیلی از اصول فلسفی رو میذاره. سوال اصلی این است که حالا من بعداً اینو بیشتر باز می‌کنم شاید بزنم، آیا من اگر از مفهومی درکی از آثار و معلولای یک چیز نداشته باشم اون چیز وجود نداره؟ پراگماتیست ها متمایلن بگن نه وجود نداره، یعنی حقیقت هم اینه که شما مثلا مفهوم خدا که در جیمز هست تا مفهوم اتم رو من دو سر تیف رو در نظر میگم، شما مفهومتون از خدا و مفهومتون از اتم، حالا نمیدونم الان کوارک بر بگیم، کوارک ها وقتی در واقع تجزیهش میکنید در واقع یک جورایی پراگماتیست ها میگن یه جورایی میگن همه آثار و معلول ها پیامد هایی که مترتب بر تصور اون هست رو دارید به من میگید، میگن که همون حرف بارکلی در فلسفه بود که میگفت که شما یه سیب جلوی من رو در نظر بگید ایدئالیست میشد دیگه، میگفت رنگش رو جدا کنید ازش، سختیش رو جدا کنید، نمیم چند تا حس دارید، هرچی این چیزهای محسوس ازش آثار محسوسش رو جدا کنید، آیا چیزی ته اون به نام سیب بودن میمونه که ذات سیب رو تشکیل بده؟ بارکلی سوالی که مطرح کرده همینه، خیلی دشواره پاسخ دادن، فلسفه نمیدونن چجوری پاسخ بدن، یعنی آیا ذاتی به نام سیب، حالا سیب مثال ها ببرید، ذاتی به نام انسان، ذاتی به نام خداوند وجود داره غیر از اون آثار محسوسی که من ازش تجربه میکنم؟ اونجا بحث تجربه کردن بود در بارکلی، میگفت اینا رو جدا کنید چیز دیگه پس پرده هست، اینجا بحث آثار و پیامدهای عملی مترتب بر اون شی هستش. اینو من حالا با چند تا مثال دیگه بیشتر توضیح میدم. بنابراین برای پراگماتیست ها به خصوص پرس که دوستان به تبع دکارتی که فلسفه مدرن رو پایه‌گذاری کرد دنبال یه فونداسیون قدرتمند بود، پرس هم دنبال فونداسیون قدرتمنده، این رو در همین
قاعده پراگماتیک می‌بینه. در واقع مثل همون روش دکارتی که دنبال ایده‌های واضح متمایز بود، فکر می‌کنه این قاعده و اصل پراگماتیسمش می‌تونه مفاهیم ما رو وجود ببخشه و فرضیه‌های ما رو جلا بده. چرا؟ چون ببینید بحث فرضیه رو مطرح کنید در علم دغدغه پرس بود. البته در زندگی روزمره ما با فرضیه‌ها خیلی سر و کار داریم، میگه مثل در مورد قتل، ماجرای قتل می‌خوایم یه فرضیه مطرح کنیم، اونجا در واقع بار میشه. میگن که خب شما ببینید که در صورت هایپوتتیکال فرضی، در صورت صدق فرضیه چه آثار پیامدهای مترتب از صدق اون فرضیه هست. یه هرچی که اونجا تجسم میکنی آثار رو، در واقع درک تو همون فرضیه رو میرسونی. خب تا اینجا من فقط بگم در پرسوس رو تا نکتیه فقط این نکته رو بگم اینجا. در پرس بیشتر، چون در پرس های جورایی کسی میگن که پوزیتیویست های منطقی کمک ایده علم پوزیتیویش شکل بگیره و از پرس هم خیلی پوزیتیویست استفاده کردن، میبینید دغدغه ساینتیفیک بودن داشت. اما جیمز اینطوری نیست. جیمز چون مبنای کارش، یعنی حوزه اولی کارش روانشناسیه، دوستان اون آثار و پیامدهایی که من الان گفتم برای پرس دغدغش بود که شما به نحو عام جنرال یه سری آثار و معلولهایی برای یک فرضیه مفهوم تجسم کنید. دنبال چی بود؟ قوانین طبیعت رو کشف کنید. قوانین طبیعت برای پرس اون عامترین تصورات، عامترین معلولها و پیامدهایی است که ما ذیل قانون میتونیم تجسم کنیم، مثلا قوانینی که نیوتن وضع کرد. اما جیمز چون فیلد کاریش روانشناسی هست، چه شیفتی به نظرتون پیدا میکنه؟ این چند تا نکته که گفتم و جمع کنیم. بحث آثار و پیامدها هست، حوزه کاری روانشناسیه، ولی میخوام قاعده ماکسیم پراگماتیک هم حفظ کنم. من
سادقا
یه وجود
دارن که کارکرد
روانشناسی دارن، یعنی یه یوتیلیتی، همه کلمات بیاد فانکشنی. الان یواش یواش کلم بزنیم به جلسه. چیزی برای جیمز حقیقی است در واقع، اینطوری بگم که اصل پراگماتیک رو منتها با تفسیره روانشناسی جیمز کنه. حالا دیگه مثالش مثال شاخصش هم دیگه تو تجربه روانی من، کلیت تجربه من یه یوتیلیتی بتونم کشف کنم، کاملا هم شخصیه. ولی پرس قوانینش آن بود، یعنی اینجا سابجکتیو، حالا اصطلاحات فلسفی هم یاد داشت که اونجا اینتر سابجکتیو. پرس دنبال آثار و پیامدهای بین الاذهانی بود، همه بتونن تصدیقش کنن. مثلا یه قانونی که نیوتن گذاشته رو تقریبا همه ما تصور کنیم، آثار رو تصدیق بکنیم. ولی در جیمز اون آثار و پیامدها بار سابجکتیو پیدا می‌کنن. یعنی شما تو زندگی شخصیتون ببینید ایده ای، مثال جیمزش خب این کتاب تنوع تجربه دینی به نظر من باید خونده بشه که ببینید دوستان دوباره پراگماتیست‌ها کاری ندارن که پس پرده ایده های ما چه چیزی وجوده، پس پرده مفهوم خدا خدایی هست یا نه. اون دغدغه فلاسفه کلاسیک برن اثبات وجودی کنن، علل تراشی کنن، ما دسترسی نداریم. پراگماتیست یه چیزو دسترسی داریم، آثار و پیامدهای عملی منه. اینجا شیپ پیدا کنه به روانشناختی چی میشه؟ اگه مفهوم خدا اثر یوتیلیتی تو تجربه منم هستم فقط داره، تیک میخوره وجودش، گفتم فرض وجودش صادق بودنش یوتیلیتی داشته شه صادقه. یه موقع هم هست اونورم ببینیم ما، یکی تو حیات روانیش مفهوم خدا نقشی نداره. حالا من یه تفسیر شخصی بدم از دنیای مدرن. دنیای مدرن به نظر من تجربهش رو اینترسابجکتیو کنید، جهان مدرن رو یه تجربه در نظر. به نظرم به این نتیجه رسید که مفهوم خدا یوتیلیتی کلاسیک رو نداره. بنابراین دقت کنید مدرن ها لزوماً ضد خدا نیستن و خدا کار کرده تو تجربه زیستشون لزوماً نداره. تفاوت اینجوری پراگماتیستی بفهمیم میتونیم یه مقدار همدلی کنیم با این. حالا یه نکته دیگه ای که وجود داره مکمل این بند آخر اسلاید دومه، من اینو بگم اصل پراگماتیک جمع بشه به عنوان مغز و لب ایده های پراگماتیستی، اون بحث درجه وضوحی است که کلاریتی پرس دنبالش بود. خدمتتون گفتم که پرس میخواد یه بدیل مستحکمی به جای دکارت بنشونه بر فلسفه. چرا؟ چون یه سری ایده های دکارت رو برای بنیانگذاری فلسفه قبول نداره، از جمله مثلا اون نگرش یقین طلب دکارت رو که اینا دوستان تو پراگماتیستا یقین دورش خط کشته میشه در نام دلایلی خواهم گفت. ما دنبال یقین نیستیم، دنبال یه چیزی هستیم که فعلا مثل اون باطلاق پوپر بتونیم روش بیسیم، فعلا جواب به ما داده. باطلاق بره پایین تر دنبال یه چیزای دیگه باشه، یقین بنابراین محو شه. حالا در ادامه هم پروژه بعدیلی که میخواد در دکارت بده، دکارت ممیزه فلسفهش چی بود دوستان؟ یه ذره بلندتر و صحبت کن. خب آره ممیزه منظور یه مزاد تو بیشتر توضیح بدید به بحث ما رب پیدا کنم. روشش چی بود؟ کوگیتو بنیاد فلسفه‌اش من میاندیشم، ولی میخواستم این من میاندیشم شناخت جهانم بازسازی کنه، یه روش رو این در واقع ویژگی اون چیزیست که میخوام بگم. آره دیگه این نتیجهش بس خودم بگم دیگه همه شما رو چرمزه اونم عوارض روش. اینجا بحث روش رو دوستان ببینید، میخواد یه روش متمایزی، روش دکارت که همه معروفتره که روش وضوع نتیجه شو دارم، روش که برای پاکسازی ایده های ما در واقع، چون میدونید فلسفه مدرن دوستان فلسفه متدیکه، الان هم دوباره مخالف داره از جمله پراگماتیست. ما برای شناخت لزومن دقت کنه لزومن روشی عمل نمی کنیم، لزومن هم با تک روش عمل نمی کنیم. یکی از موهبت ها و پیامدهای کلیت جریان پراگماتیسم. دکارت خلاف اینو می گفت، اولا شناخت ممکن است، دوم با روش واحدی است. روشش هم همون روش ادراکات واضح و متمایز بود دیگه، خیلی بحث می کرد. پرس میخواد اینو ادامه بده. روش ادراکات واضح متمایز چی بود؟ اینکه شما اولا دکارت میگفت که میخواد یه ایده رو شناخت خوبی ازش داشته باشه، حالا اونجا شناخت نبود، ایده، ایده درستی ازش داشته باشه، اولا با وضوح داشته باشه، من بدونم در مورد چی صحبت میکنم. پراگماتیسم میشه که من مصادیق نمونه هاشو دقیقا برای من بشماره، میشه واضح بشه با چی سر و کار دارم. اما از طرفی باید اون هویت‌ها هم در کنار متمایز کنم از هویت‌های دیگه، یعنی دوباره یه معیاری به من بدید که بدونم در کنار این که میدونم چی هست بدونم چی نیست. پروژه دکارت این بود، از اون کوگیتوی من میاندیشم شناخت رو اینجوری داشت با این روشش بازسازی می‌کرد. جناب پرس اینجا مبتنی بر اصل قاعده ماکسیم پراگماتیک میگه هر دوی درجه، یه لول در واقع ما رو با ایده ها و مفاهیم آشنا میکنه، یه لول دیگه که این اصل پراگماتیک در اختیار ما میذاره این است که در واقع من بدونم که اون مصادیق و نمونه هایی که در درجه اول شنا بر من چیز کردی در واقع چه آثار و پیامدها و لوازمی برای تجربه من داره. من فقط اینو گفتم که با اصل قاعده پراگماتیک پرس یه لول وضوح، حالا نام چقدر وضوح پیدا میکنه، به اون وضوح و تمایز دکارتی میخواد اضافه کنه. یعنی اینطوری بگم که معتقده که اون وضوح و تمایزی که دکارت دنبالش بود بدون همه پایبندی به اصل پراگماتیک ما رو به وضوح ایده ها که دغدغه فلسفی هست نمیرسونه. خب اسلاید بعدی ببینید، حالا این دوره‌ای بود که بچه فلسفه بودن، حالا من اینجا استفاده کنم. اسلاید بعدی مقدار مفهوم چالشی صدق هست. دوستان همیشه یکی از گذرگاه‌های اصلی که تفاوت فلسفه‌های مختلف رو میتونید بسنجید این است که همون اول ازشون بپرسید که معیارتون برای حقیقت چیه. قشنگ یقه فلاسفه همونجا گرفته میشه. تفاوت فلاسفه از افلاطون، ارسطو تا فلاسفه اسلامی تا مدرن، دکارت و تا پسا مدرن ها با همین شناخته میشه، با همین در واقع سوال شناخته میشه. تو خود پراگماتیسم دو لول بحث در مورد صدق هست. اونایی که صدق رو مثلا سنت های قدیمی یک جورایی قائل به این هستن که در واقع معیارشون رو رئال تلقی میکنن، یعنی اینکه قائلن به این که ما در باورهای صادق جهان رو هم در مشتمون داریم. یه عده‌ای هستن که صرف رو کنار نمیذارن، باورهای صادق هم صحبت میکنن ولی معتقدن که باورهای صادق رو ما خودمون میسازیم. این دیدگاه کانستراکتیویست. خب چهره شاخصش هم تو اون فازهای آخر فاز چهارم رورتی هست که روی این مانور میده. باورهای صادق در واقع باورهایی است که ما خودمون رو میسازیم و چون جهان هم مجموعی از گزارهای صادق هست جهان خودمون رو میسازیم. ولی خب دیدگاه کلاسیک هست. من چند تا نقل قول جالب از جیمز بخونم. اون ستا هم یه جور نقل قوله، فقط اینو میخوام در نظر داشته باشید که دیدگاه جالبی پرگماتیسم در مورد سه‌بند. پرس هم حالا یه مقدار تکنیکال تره. جیمز در این سه‌بند خلاصه میشه. یک جورایی زیر مجموعی از این کلمات رو در درک جیمز از سه‌بند ببینید. صادق نامیست برای اون چه خوب بودن خودش رو، گود بودنش رو، مطلوب بودن، دیزایر بودنش رو در مسیر باورهای ما نشون میده، اثبات رو. ببینیم مثل دیگه ارسطو افلاطون نیست. صادق بودنه باید یه چیزی تو تجربه من داشته باشه. یا دومیش صادق فقط یا صرفا چیزیست که در مسیر تفکر ما اکسپدینت باشه، به مصلحت باشه. اینو دارم در واقع معالب گذاری میکنه با حوزه اخلاق، کمان که در اخلاق امر درست چیزیست که تو رفتارهای ما به مصلحت باشه. گزاره ها صادق می شوند، این گزاره حالا جمله شو ادامه بدم، تا جایی که به ما کمک میکنه روابط ساتیسفکتوری رضایت بخشی بین اجزای مختلف تجربه ما ایجاد کنیم. یعنی بازم قرائت روانشناختی ببینید، شما یه ایده ای که برای پرس کمک کنه که تنش های تجربه من رو بگیره، اینها اون در واقع به مصلحت باشه باور داشتن به اون تیک صادق بودن میخواد. حالا یه ضرب دیگه به این بدم، دوباره بدونید قدرت دیدگاه پراگماتیستی چیه. اون کلمه شدن است. دوستان تو تاریخ فلسفه اینو بگم چون وقت کردم برسم به ایده های دیگه. تو تاریخ فلسفه ما دو دسته فیلسوف فلسفه که میگن به بودن اعتقاد دارن، یه چیز ایستایی رو در نظر میگن، هستی ثابتی رو بنیاد فلسفه شون قرار میدن. یه فلسفه بهش میگن فلسفه سیرورت، بیکامینگ اعتقاد دارن. پراگماتیستا توی فاز بیکامینگ، همه چیز یک فراشدی داره، از جهان هستی بگیرید تا جهان روانی من. حالا اینجا جیمز رو در نظر میگن. باور دوستا خیلی مهمه اینو. اگر شما تا به فلسفه حتی مدرن هم خونده باشید متوجه این تغییر میشه، اصلا ما نداریم به این شکل صورت بندی بشه. استثنا نیچه هست تو این حوزه میفته، یا برگسون هست، به اینا میگن فلسفه سیرورت، بیکامینگ. فلسفه سیرورت هم برمیگرم اون جمله معروف هراکلیتوس دیگه که چی بود؟ هراکلیتوس اولین جرقه سیرورت رو علیه در واقع افلاطون علیهش زد که اومد بودن رو علم کرد علیه جنابی که گفتم دوبار در خانه وارد میشه. البته بعد هم گفتید که بعدم گفتم که دقیق‌ترش هم اینه که یه فرد خودمون فرد هم نیست که بله این جریان سیر و رتری بر بچرخونه. پراگماتیستا هم در مورد طبیعت کل هستی رو شما یه نیچری در نظر میگه، منم یه پاره ای از اون هستم، بدن من و حیات روانی همه اینا در یک فراشد دائمی هست. فرقش هم با بقیه الان دوستان یک فلسفه اسلامی خونده باشن مولا صدر اینا فراشد و اینا قائلن یا هگلی ها فراشد قائلن، این است که این فراشده بر اینا اوپن اند هست، بر هم اینا خیلی سازش ندارن. تو فلسفه ای که شدن رو توی یه مقطعی قبول میکنن ولی میخواین شدنه رو تو یا مثل هگل پایان تاریخ ببندن بسته بشه، این دیدگاه بسته شدنه رو پراگماتیستا ندارن. بازه بازه، من نمیدونم الان تجارب روانی من جهان خارج به حساب جهان طبیعی گستره نگاه کنید، شما هم جهان ساب اتمی که داره میره پایین تر میشکافند تجربهش میره، هم جهان بیکران بیرونی، من به چه چیزی باور داشته باشم؟ بعد بیستم ببینم چه باوری توی مقطع خاصی در حال روانیش به صلاح علمیش توافق مثلا بین الاذهانی ایجاد میکنه. بنابراین این رو باید در نظر داشته باشید که باورها، جیمز اینجا به صراحت میگه بقیهشون هم باورها صادق میشن، بیکامینگ دوستان، ما باور ساده از ایز نداریم توی پراگماتیست ها. این چیز فلسفیش رو شما در نظر داشته باشید، بیکامینگ صحبت
ساده
هست سوال بود به شدن چون اعتقاد داریم. شما خدمتون گفتم یا شدنه رو از صفر بگیرید یا ایزه رو هسته رو صفر بگیرید یا قائل بشین که این شدنه به یک جای میرسه. اینا چون این فراینده رو از بیخ و بن سیرورت در نظر میگیرن، تو کدوم روایت روانی یا به این ما روایت روانی داریم، جیمز این که گفتم پرسن علمیه، دیوی داریم اجتماعیه. الان میگه دیوی ها خدمتون فکر میرسم یا نه بگم، باوری از لحاظ اجتماعی صادقه که توافق جمعی ما رو جلب کرد. حالا من مصادقشو تو دیوی میتونم بزنم. از لحاظ سوبجکتیف شما تو باور همونطور که گفتم طب سنتی میخواید اعتقاد داشته باشید، اینو میتونیم روانی صحبت کنیم، جهان خودت هستی به یه چیزهای اعتقاد صادق برای تو، یه موقعی میاد تو عرصه اجتماع اونجا باید با طب مدرنم بجنگی، باید اونجا وارد عرصه بین‌المللی بشی. باور شما طب سنتی ممکنه در یک دوره صادق بوده به نحو جمعی، غیر اینکه سوبجکتیو صادق بوده، ولی الان یک نهاد اجتماعی به نام طب مدرن هست، صدق شما رو داره زیر سوال میبره، باید با این در بیفتید. برای پرس هم که روی علمی داره بیشتر حالا قوانین علمی مد نظرشه، باوری صادقه که آقا اون اصل ماکسیموم به شیوه آزمایشی پاس کرده باشه. ببینید من نمیدونم دیدگاه در هر صورتش چالشیه، یعنی از موضع سنتی بیایید دینی بیایید چالش. حتی جیمز داره به شما، خیلی ها دوستان روشنفکر ایرانی از جیمز استفاده میکنم برای توجیه باورهای دینی، ولی اون برای قضیه هم نمیگم، من خدمتتون گفتم دیگه که یه باوری مثل باور وجود خدا از حیز انتفاع به تجربه من ثابت بشه از حیز صادق بودن افتاده، اینم نمیگن این هستش، این شدن است. شما مثلا به عنوان شخصیت فردی و اجتماع و تاریخ رو بگیرید، همه اینا یه هویتی دارن، همه ما تو هر 10 سالی شخصی جمعی حالا تاریخ دچار تحولاتی میشه. اینا میگن نگاه کنید اگر ما خودمون تاریخ علم خوندیم، دوستان من به شما بگم در تاریخ علم شما دقت میکنید مثلا مفهوم اتم رو اینقدر شفاف شد باشه، مفهوم اتم همه باورهای ممکن در مورد اتم مصداقی و معنایی تغییر کرد، یعنی هر دوره یه باورهای خاصی در مورد اون سفت و سخت صادق بوده، بعد یه تحولات ایجاد شده، تحولات هم برای پراگماتیست هم درونه هم بیرون، بیرون هم طبیعی و کالچرال هست. باورهای صادق رو به پیش میبرن، زیل اوسی بودن. من بخوام نیچهش کنم، این چون پراگماتیست هایی هستن که با نیچه پیوند نزدیکی دارن، جمله رورتی که پراگماتیست خودشون رو حتی نیچه قلم رو بودن، باورهای ساده که حالا فلاسفه معتقدن باور ساده رو میتونید با یه تفسیری شناخت های خودتون بزنید، شناختاتون رو بریزید روی دایره ای مثل کفیه روی یه اقیانوس امواجی که لحاظ روانی و اجتماعی اون پایین دارن کار و هیچ گونه امر فلکس فیکس و ثابتی اون پایین نداره. اسلاید بعدی ببینید. ببینید
الان این شدن یا سریعاتی که مطرح کردیم هرس چجوری میتونه این رو حفظ کنه و به این رو اصلا بودن یا فراگیر بودنش هم باور داشته؟
آها پرس و سوال جالبیه، فکرم 10 جلد کتاب در مورد همین سواله، چون اونجا دقیقا سوال این است که از طرف شما فرآیند علمی به سیرورت قائلی، از طرفی صادق. پیرس یه تفسیری که این چنوکات زیاد گفته، صادق رو میگه امریست که باوریست که در پایان پژوهش مورد توافق قرار بگیره، میبره به پایان پژوهش. خیلی های پایان پژوهش پیرس رو به پایان تاریخ هگل چیز دسترسی ناپذیره، از یه طرف اشکالی نداره. چرا؟ چون معتقدن که شما تو هر عصری که موقتیه، مثلا باطلاق هست، از طرفی نمیخواد از کلمه صادق در واقع استفاده نکنه، میبردش به یک حد ایدالی در پایان پژوهش. حرفش هم درسته، حرفش هم اینطوری به شما میگه شما یه باوری عرضه کن که کل جماعت بشر از ابتدا تا انتهای تاریخ هیچ ابجکشنی نسبت به اون صادق. و چی میشه؟ ایده‌ای که توافق اینتر سابجکتیو به این معنا در پایان تاریخ بگیره میشه در واقع همون واقعیت، انطباق در پایان پژوهش. ذهن با ای در پایان پژوهش مچ میشه، نه الان. الان ما نمیدونیم کجای عالم ایستاده. من چکیده سعی کنم بگم، من اینه خواستیم من بگم چند تا پیپر خوب در این زمینه.
شما شبیه به همون ایده این نیستش که مثلا آلمانی در دانشگاه داشتن که مسیر رو باید پی کنه تا مثلا یه جایی همه هم باشت اطلاق به حقیقت برسه، مثلا این هم چیزی من خواهدم
کیا متوجهش هم کیا
آلمانی ها کنه تو
هگل چهره شاخصشونه هگل. برای هگل اصلا یکی از امتیاز هگل این بود که غیر سیرورت خدمتتون گفتم میگم حقیقت کله، تک تک ما یه برشی از حقیقت دسترسی داریم، اون حقیقت در پایان تاریخ تبلور پیدا می‌کنه. این اشتراکه،
یعنی دقیقاً پراگماتیست‌ها دارن یه جوری شدید با آلمانی‌ها، یعنی به صورت فلسفی هگل صحبت
می‌کنن. الان ببین دقت کنید، زمانیه که 1850-60 این که پرس و جین دیوی هم همین حوزه هست، اونورم نیچه و هگل دارن حرفشون رو می‌زنن، اینا یه سری آشنایی نسبی با هم دارن. ولی روی کرده دوستان دوگانه هگل و من پرش فلسفی میزنم سوال برسته شد، بین دوگانه هگل و نیچه بیشتر نیچه ای هم این سیرورت ته نداره یه جورایی. توافق بین الاذهانی آخر دستاوردیست که اینا دارن برای معیار شناخته، که از جمله خود من دفاع میکنم دوستان سوال شکی باشه، یعنی الان دوستان هر باوری که شما داشته باشید علمی غیر علمی اینها تای خطش به یه توافق بین الاذهانی هست، مرز جغرافیایی عوض بشه، خدایان ابراهیمی در این جغرافیا برید به هند، خود چهره خدایان عوض بشه، مفهوم نام خدا با اینکه دینداران عوض بشه، تاریخ رو یه شیفت بدید 300 سال این برتر در مورد مثلا گرانش و کهکشان ها یه ایده ایدن 400 سال بعد که هیچ کنیم از ما نیستیم یه توافق دیگه ای شد. این قبض و بست حالا گفتن تئوریک شریعت همه جا وجود داره. من ساعت چنده؟ من نیم ساعت هم دیر اومدم. آره من حاشیه نبودم اصل مطلب. البته به قول خودشون جیست کار مغز اصلیشون رو گفتن. تا یه نیم ساعت من سعی میکنم.
من 5 تا 6 رو
بیرم یه تنم 6 تا 6 رو بیرم متوجه شما من اینو برم باشم. ببینید در اسلاید بعدی به اینا یه مفهومی دارم به نام مفهوم اینکویری پژوهش. در ادامه همون تلقی که من از اینها گفتم همه جا ببینید اینها به جای کلمه نالج شناخت مفهوم پژوهش رو میکنن. از پژوهش علمی ما همه انسان ها درگیر مسئله پژوهش یه مسئله اخلاقی رو داریم حل و فصل میکنیم تا یه مسئله علمی کلمه پژوهش رو. دلیلش هم همین نکته‌ای که گفتم نالج برای اینها فراورد است. اینا روی فرایندی که ما هر روزه باشه درگیریم در واقع میخوام مانو بدم و یه نکات و قواعدی میخوام عرضه کنم پژوهشی که منجر به همون شناخت در یه حالت ایدئال و باورهای صادق میشه رو اصلاح کنن. حالا میگم دوباره گفتم پژوهش برای اینها یا پژوهش روانی است دوباره تقسیم میشه. برای دیوی پژوهش اجتماعی است، اینکه شما یه پروپوزالی بدید برای اصلاح اجتماعی، یا دغدغه دیویی بود در حوزه آموزش، یا هرس پژوهش های علم. بنیان دو سه تا اتهام زدید من یکی یکی رسیدگی کنم. اولی چی بود؟ پوچگرایی که واقعا نیست، اینا علیه نیست انگاری، یعنی هیچ عالم بیشتر هیچ از شناخت ما نداریم، ما نیست انگاری رو از سر گذرانه، هیچه عالم هیچه، شناخت هم هیچه. اینا کجا میگن هیچه؟ باورهای سخت و سلط داریم، طبیعت به ما اعمال میکنه، حیات روانی شما هم هیچ نیست، دائم در اون حالت مانو دادنه. اولیش چی بود؟
بنیادهای
ببین اینا در واقع یک حد وسطی میخوام بگیرن در مقابل اون یقینه دکارتی که ما به شکل متقن یه سری باورها رو اعتقاد داریم عنوان مبنای کاره. از طرفی بین همین نیستنگارانی که به هیچ چی قائل نیستن، اون وسط میگن، حالا اون حد وسط رو میخوام بگیرن. حالا شما میگید متزلزل، اینا استقبال میکنن اگه تزلزل رو به این معنا بگیرید که کمک کنه به من که باورهای جدیدتری رو با خلاقیت خودم بسازم. از این طرف هم نگاه کنید، من حتی از شما رادیکالتر گفتم ما روی باطلاقی سواریم. سلام ارزم به حضور شما، من تصویر میام این مقدار نه مشکل نداره، این مقدار بحث فلسفمون رو باید برش بزن. ارزم به حضور شما باورها اتهام سست داره. اینا من مثال حتی باطلاق هم گفتم، اینا میگن که ما در هر دوره تاریخی روی باطلاق ایستاده ایم که عطف به حرف شما. اون باطلاق هست تمامیت باورهایی که در یک اجتماع محفوظه صرف روش بایستاده. ولی از طرفی می توانیم با عرضه، من اسلایدهای آخر هست که در واقع وزنه های دیدگاه پراگماتیستی میگن ما خطا پذیریم، از بی خودم فالی بیلیزم هستیم، اینو از طرفی در مقابل این قرار میدن که نه ما نیستنگاریم، نه شکاکیم، نه یقین دکارتی رو میپذیریم، یه حد وسطی هست. من نمیدونم این دیدگاه برای من خیلی دلچسبه که به من بگه که از طرفی من یه سری باورهای صادق دارم که داریم همه ما، اینا میگن که اصلا امکان نداره که ارگانیسم در دل طبیعت، همین که وقتی گرسنه‌اش میشه میره دنبال غذا، یعنی باورهای صادق داره. از طرف اون یقین دسترسی ناپذیر دکارتی ها رو قبول نداریم، شکاک هم نیستیم، نیستنگار هم نیستیم. پوزیشن موضع پراگماتیسم میخواد یه کانالی اون وسط بکشه با این نکاتی که من گفتم. برای 100%، یعنی تو همه عرصه‌هایی که اخلاق به شما بگه، سیاست، مثلا در سیاست اینا ایده دموکراسی رو مطرح کردن، دموکراسی تقریبا الگوی ایناست که این چیزی که من گفتم رو پاس میکنه، دموکراسی مشورتی در مقابل توتالیتاریسم هست که معادل است با علاوه معرفتی چیزهای یقینی، در مقابل آنارشیسم هست که معادل است با شکاکیت و نیست انگاری. اون وسط معتقدن دموکراسی معیار معرفتی ما پاس میکنه. ما الان جمعی به این نظر رسیم که مثلا با یه شیوه خاص لباس پوشیدن یه توافق بین الاذهانی روش داریم، میتونه اون اصلاح بشه، میتونه دوچار انقلاب بشه بنا به باورهایی که از اون خزانه دموکراتیک عرضه بشه. حالا من چند تا نکته دیگه اینا در ادامه بگم به سوال شما بیشتر بهتر پاسخ بشه. برای ما یه پژوهشی داریم در همه عرصه‌ها درگیرش هستیم، خدمتتون گفته از یه حل مسئله ذهنی دنبال اسم یک گمشده میگردید تا پژوهش‌های اخلاقی هستیم. پرس یه مقاله‌ای داره به نام فیکسیشن آف بیلیف، تثبیت باورها، چهار روش رو در واقع شاید اینجا یه برشی به پاسخ شما باشه اختیار در واقع از این بحث میکنه. دقت کنین همه ما یا زیر مجموعه از جوامع یا انسان ها به یکی از این روش ها یا به شکل همبوش ها زیر مجموعه از این روش ها قائل هم. پرس میگه روش علمی هست، روش علمی همین چیزیست که اصل مارکسیسم رو پاس در مقابل اشاره من سریع‌تر بگذارم. روش دوگماتیک هست یا جزمی، اینکه شما دوباره فردی و جمعی یه مجموعه از باورهایی رو پذیرفتید، نمیخواید تن بدید به بازنگری و اصلاح، اینه یعنی استاپ میکنید پژوهش رو. دومیش روش مرجعیت هست، حالا دوباره مرجعیت علمی و غیر علمی که مثلا دینی میتونید باشه، شما هر باور بنیادین که از شما میپرسیم ارجاعش میدید به یه مرجعیت. الان من اگه فیزیک نخوند بپرسم که آیا کوارک وجود داره، میگید خب دانشمندان احتمالا به این نتیجه رسیدن. این روش مرجعیت، خودتون بهش نرسیدید، دوباره اینم پژوهش رو منقطع میکنه، ایست میکنه. من سوال دوم دیگه از شما نمیتونم بپرسم که از کجا کوارک ها رو آوردید، ارجاع دادید به اون مرجعیت. روش سوم که گیرترین روش برای فلسفه، روش پیشینی هست، یعنی شما یه نظام معرفتی رو مثل دکارت، مثل کانت، مثل اکثر به نظر من فلاسفه اسلامی یه فونداسیون اول چیدید میبرید بالا، اینو بهش میگن روش آپرایورای پیشینی. حالا با کلاس روانشناسی من با کلاس فلسفه بچه های فلسفه الان صداشون در اومده چون اکثرا پیشینی گرا فلسفه، یه دو تا سه تا اصل پایه میچینن کل هرم و امارت معرفت یا معنا رو اون میخوان سوار کنن. یعنی تا جایی من میدانم که اون اصول اولیه که تثبیت کردم در واقع اوکی بدم یا پاس کنم. نگفتم اینو بعدیه، میگه سه روش برای تثبیت با
این صدا افتادن روی فلسفه درمیان، میگم چیز اتفاق بدی نیست که بیشتر سایی داشته باشه بر اساس
اون. نه خب پراگماتیست ها میگن روش علمی روش ممتازه، میگن اونا یا حقایق رو میبندن، درست هم میگن شما، من خدمتتون گفتم به مرجعیت استناد کنید، سوال سوم از شما قطع میشه. اگر روش های پیشینی که اکثر دوستان بگم فلسفه روش پیشینی قائلن، از دکارت بگیریم، کانت، فلسفه اسلامی، چند تا اصل عقلانی سوار میکنن رو شهود ها هم اکثر هست یا علم حضوری تو فلسفه اسلامی، هرچی بپرسی ترش رو میرسونم به این. اینجا ما چون سر و ته نداریم به این پراگماتیسم در میانه امورم سر و ته نداریم، معتقدن که روش علمی که اون اصل مارکسیسم در واقع ارائه میده به ما بهتر میتونه حقایق تازه رو کشف کنه. یکی از مشکلات پراگماتیست با اون سه روش این است که جلوی کشف و سید حقایق تازه رو میگیره. اینو که قبول دارید دیگه؟
نه.
روش مرجعیت تا جایی حقایق رو به ما عرضه میکنه که مرجع به ما بگیره.
نه بونا کار نرفته
پیشینی که 100% اینطوره. من اگر بپرسم که آقا من یه روش پیشینی معادل با شما قائلم، اون وقت چی میگی؟ دعوا میشه سر پیشینی ها. دقیقا نقطه کانت الان میرسم شما، نقطه ضعف کانت در این جلل از تاریخی بود که چون روش پیشینیش اجازه ظهور یه فیزیک و هندسه رو میداد، فیزیک تغییر کرد و هندسه تغییر کرد، باید کانت رو عوض میکرد. ولی پراگماتیستا باشن، پراگماتیستا میگن ما با علم زمانه و داده های زمانه پیش میریم. چون من پیشینی مثل کانت صورت بنده نکردم، استرس این که به من بگن زیر بنای باورهات کاذبه رو ندارم. چی شد خانم؟ رفت شد
پیشینی
ها
نه خواستم پیشینه بدیلی باشن. چی؟
پیشینه
بدیلی باشن.
بداهت ما یکی از اصول پراگماتیسم این است که بداهت هم اتفاقا کلمه قشنگی هست. بداهت هم فونداسیون نترال داره، طبیعی داره. بداهت برای شما یه چیزه، برای اجتماع یه چیزه، برای دوره تاریخی یه چیزه، اینا هر کدوم بدیل دارن. دوباره غیر از این است؟
نه،
چه جهتی که بدیلش هست فلسفی چی؟ یعنی مثلا نقیزش ثابت بوده باشه.
اصل تناقض رو میگی؟
نه نه، مثلا اصولی که نمیشه رد کرد، مثلا اصل واقعیتی هست، اگه بگی واقعیتی نیست مثلا این واقعیتی هست که این که واقعیتی نیست خودش واقعیت.
ببین یه اصول پایه کلی هست، مثلا همین اصل تناقض هم اینا جواب میدن و نظام های بدیل منطقی که توش تناقض ممکنه نداشته باشه. یه سری اصول کلی هست مثل همین اصل واقعیت، انقدر نیوترال هست خونسا همه میپذیرن. اگر اون واقعیت شما نتایج رو سنگین بگیری، بگی واقعیت دقیقا همین چیزیست که من میگم، اینا باشه مخالف.
مثل فلسفه
اسلامی، آره اون که جز نتایجه که اون که دعوا سرش پیش میاد. اصل همین که واقعیت بیرونی هست.
یعنی یه چیزا همه
جمع شما میکنم؟ نه بریم در پراگماتیست ها نمید کلماتی. اگه میخوایی پراگماتیست چی همراه با من باشی، چیزی به نام ماجیکم بخالف یونیورسال درس هایی که بر بچه فلسفه آخر سن یونیورسال نسسری چی گفتید؟ بداهت حالا چیزی سلف اویدنت باشه دیگه. هرچی یقینی چی داری؟ چون چیزی داشتیم مبنی یقینی پیشینی گفتید دیگه، آپرای آرای باشه. اینا معمولا اون تکیگاه های سنگینیست که هر یک از ما معمولا، حالا من خواستید داز میکنم، تقریبا فقط یه لفظی شما عرضه کردید برای اینکه خیال خودتون رو راحت کنید، تحلیل کنید، دوباره به این جریان سیرورت پایینی میرسید. پراگماتیسم فلسفه‌ای که این مبانی رو اگه قبول کنید و چند تایی که من خواهم بود، نتایجش این هست که اینها رو میذاره ما گزاره که دستاوردهای کوان در نیمه دوم سده بیستون مقاله دورانسازش جز مقالات بنیادین فلسفه است که ذهن تحلیلی میخواد. مثلا مرز بین گزارهای نسسری و ممکن گذاشت کنار، یعنی نمیتونید بگید که چه چیزی نسسری است. اصلا اینا میگن از واژه نسسری بپرید. به این معنی است که همه چیز ممکنه. من میگم که بله کانتینجنت.
این وضعیت خود فلسفه رو منحل میکنه.
سوال شما آره ده جلیه. بله، یعنی در مورد همینم مسئله، یعنی اگر همین اصل رو روی سخنان خود من پیاده کنید چی میشه؟ بعضشون بله الان به این نجلسم مرگ فلسفه رو اعلام کرد. یعنی منیم که الان در نهایت میخوام صحبت کنم، یه چیز کلی دارم ظاهرا میگم، یه چیزهای ظاهرا برام نسسری اطلاق بشه. خانم اجازه بدید بخششون گفتم مرگ فلسفه، بخششون اون وسط ها سعی میکنم یک پرکتیس متعادلی رو بسازم برای فلسفه. این که چی میگن اینا؟ اینا هم یه متعدلاش هم این مرگ فلسفه یا رادیکال هم مثل رورتی میگن فلسفه یه فعالیت مفهومی که به ما الان ما توی اجتماعی داریم سعی فعالیت میکنیم یا در یه گروه علمی، فلسفه بیاد یه برداشت عامی از همون مفاهیمی که همه درگیرشن عرضه کنه، تنش‌های کلی رو بگیره. اینم در واقع وفادار به این است که یونیورسال حرف نمیزنه، ولی مترتبه بر مفاهیم موجود یه حرف کلی تری میزنه. بس سر اون ترس و یعنی این کلمات تقریبا به اون معانی شدید و غلیظ فلسفه کلاسیک جای در دیدگاه پراگماتیستی نداره.
یعنی فلسفه یا منحل میشه یا خیلی متدقلی
میشه؟ متدر میشه، متدر میشه به این معنایی که گفتم میشه پراکتیسی. الان فلسفه علم شنیدید دیگه، فلسفه علم کارش در واقع یه جورایی اینه، علم داره کار خودش رو میکنه، فلسفه فیلسوفان علم که بیشترشون هم تو آمریکا هستن میاد میگه آقا ما یه فیزیکی داریم، یه روانشناسی داریم. یه جاهایی مثلا یه مثال سادهش، فیزیک با مفهوم علیت سر و کار داره، خودش که علیت نمیتونه بپردازه، من میام کمکش میکنم یه صورتبندی واضحی از مفهوم علیتی که مثلا با رشد با در واقع تحولات جاری که با مکانیک کوانتوم مثلا اون مفهوم بخوره. این کمکی که فلسفه میتونه بکنه در حد همین. برونه بسته که یا پیشینی هم در واقع یا
از یه جایگاه فلسفه
نه متعادل کردن دیگه.
اونجا هم ما هر بود فلسفه در خدمت دینه، در خدمت علمشه.
نه مثال فلسفه علمش بود، تو دین هم اینا مداخله میکنه. الان تجربه دینی شما رو یه فیلسوف بیان منقح‌تر بیانش کنه ولی یونیورسال حرفی نزنه. دیگه هم تجربه، هم کار جیمز هم همینه، کتابشو بخونید دیگه. افراد تجربه مختلفی دارن، من میام میبرمش مثلا تجربه دینی افراد هندی ها رو میگم یه ذره بازنگری بکنه در تجربهش در حد هم. استاد
ببخشید الان روش تحقیق آزمایشی رو زیر سوال میبرم، من اینجوری تحقیق میبرم، بعد مطالعه نمونه رو بهم میگم.
دائم در حال پژوهش دیگه، دائم در حال پژوهش.
پس نمیتونیم روی نمونه آزمایش و تحقیق بشیم
تعمیم هم تعمیم چیزه تبصر آلوده، یعنی مقطعیه. تا جایی که همیشه از فار از بینو هست پشت کلمات، قدیمی ها میگفتن ما میدانیم، اینا میگه تا جایی که تحقیق کردیم میدانیم، که این تبصره رو پشتش رو بردن. یکی از پیشرفت هایی که این فیلیپی چنین فیلسوفیست که من باید به من دادشم سرکار داشتم یه زمانه، این فیلسوف علم درجه یک هستش، اولوشن تکامل خود فیزیک بلده، بعد پراگماتیسم متوجه شد، پراگماتیست هم شد، سعی کرد فلسفه علمش رو با پراگماتیست ها ببینه. یه دیدگاهی داره اینو باز فهم کرد بیشتر، پشت هر ساینس در هر دوره یا آنجا ریلیجن یه وی خوابیده دوستان. افسوده پراگماتیست این وی هست، میگن شما ویه رو نمیگید، همونطور که گفتم یه عده معتقدن که کوارک و خدا وجود داره، برشبنده تاریخش دست شما. پراگماتیست ها میگن پشت اون خدمتون گفتم اون کف هست، یه شناختی عرضه کرد، خدا وجود داره، کوارک وجود داره. من میام پشت پس پشت این ساینس و ریلیجنی که اصلی شده ببینم چه کسانی بنا به دلایل پراگماتیک به این قائل. این از طرف قدرت توصیف من رو زیاد میکنه. چرا؟ چون خدایان متعدد رو میتونم توصیف کنم، از طرف این قدرت باستولید خدایان جدید هم به من میدارم در نظر بگیرم.
یعنی
چه
دو سر برد؟
دو سر برد برای کی؟
ساعت
درست هم یه دو سه جلسه با ما باشید همه تون برای ما چیست؟ ببینید اینا من خدمت خانم گفتم که بحث آزمایش رو مطرح کرد، که گفت همه داده های آزمایشی معمولا دارم یه تستی انجام میدن روی حالا شما مایده، شما کاگنیتیو کار میکنید بیشتر تو دانشگاه، یعنی روانشناسی شناختی، همین روانشناسی شناختی جسارت هم باید بیان تو قلم رو. برای ما پراگماتیست های پارادایم اجتماعی است که یه تاریخ تولدی داره، ممکنه تاریخ انقضایی داشته باشه. یعنی ما میریم ببینیم که چه کسانی بنا به چه انگیزه هایی، اون مثلا میانه قرن بیستم علیه رفتارگرایان چه اعتقاداتی پیدا کردن، تبدیل شد به روانشناسی شناختی و احتمالاً جاش به یه ساینس دوی میده. اینجا هم دوباره میبینیم چه کسانی بنا به دوستان علایق و انگیزه ها در پراگماتیسم حرف اول میزنن، به اینها گرایش پیدا کردن. من همون چیزی که گفتم علوم ما محصولات ما، پروداکت های ما، این ما یه سری پروداکت داریم تو فرهنگ، علم و دین و شناختای عرفی و غیره هست و هنر هم حتی اینطوره. اینا همه محصولات هم حالت ایدال فریز شدن. این مجسمه که شما بیرون میبینید یه تکستی که تکست بوک های دانشگاهی دوستان پروداکت مبتنی بر یه پروسسی که اون زیر هستش. یه تحقیق جالبی که فلسفه علم میکنن که دوستان تکست بوک های دانشگاهی همه 4 نفر آدم نوشتن با همون تعاریف و اصول و موضوع و پرسش ها دارن، من کلمه ایدئولوژی ندیم، دارن اون علم زمانه رو تزدیق میکنن به دانشجو. برای پراگماتیست هم پروسه و اون افراد و انگیزه های پشتش مهمتر هم، نه اینکه مهمیست ها خودشون امریکا مهد تولید علم و هنره، ولی اصل کار علاوز فلسفه اون پروسس هست که اون زیر در حال در جریان. اون که گفتی دقیقا دو سرسود هم اگه جهت قدرت توصیف میده که ریتروسپکتیو با نظر به گذشته سازه های مختلف فرهنگ رو توضیح میده، از طرفی پروگرسیو برمیه پیشرفت آمیزن به ما. دوستان من اون در این جلسه فرصت نیست، کارهایی که دیوی در حوزه ایژوکیشن کرد فوق العاده است. اونه اینکه نهاد علمی در دانشگاه آمریکا بی نظیر بی بعدی نسبت به نهادهای دیگه ایده های دیوی رو تزریق کرد. اینکه به شما میگه چون روی ماتلاق استاده یا چون باورهای فعلی همه موقتا یونیورسال نیستن، حالا شما هر اعتقاد علمی که بگی نسسری نیست، طبیعی هم نیست، آپرایوروس. از اون طرف هم این شاخه پیشرفت آموزش اینه که میگن که شما دانشجوی دانش آموز رو باید اجازه بدید تا میتونه بدیل های تخیل آمیزی ارائه بده برای فرآیند های پژوهشی. هی به ما بگه که آقا پژوهش رو توی دامنه ها و شاخه های مختلفی باز کن. یعنی الان شما اگه روانشناسی شناخته میخونید دوستان فر خاصی بعدا صحبت میکنه بنیاد علوم کاگنیتیو کی کلمه سوسو به کار برد در پراگماتیست هم بیدی شما بنیاد روانشناس خیلی قدرتمند نیستش. یعنی من اگه اینطوری به شما نصیحت پراگماتیستی به شما بگم اینکه سعی کنید ببینید میتونید بدیل‌های تجربی در پارادایم روانشناختی شناختی عرضه کنید. ایده‌های پراگماتیستی میتونن به شما کمک کنن. یعنی جا بازه، هیچ حرفی تمام شده نیست دوستان. آلترنتیف دیگه، مثلا در مورد همون که باعث چرخش علوم شناختی شد دیگه، پارادایم اصلی رفتارگرایی بود، اینا اومدن گفتن که مثلا به عنوان بدیل تحلیله، چون تو رفتارگرایی مایند تقریبا نقشی نداره دیگه، واتسون اینا مطرح میکردن. بدیلش این است که اتفاقا خود مایند رو به عنوان چیزی که شما ازش غافل بودید و فرایندهای ذهنیش رو برجسته تر کنید، تکیه کنید برون. یا الان خود پراگماتیست ها و همین اصل پراگماتیکشون یه چرخش ایجاد کنه، هرچه که ترمی در ذهن ما ایجاد میشه اون بدیله در واقع متبلور میشه. الان خود مفهوم پراگماتیک یا که در واقع با همین روش علمی تجسد پیدا میکنه بدیلیه بر اون سه روشی که پرسر عرضه میکنه. چون حقیقت اینه که من نمیم روش های دیگه میشه اضافه کردن، همه ما توی فیکسیشن باور ما عنوان مقاله تثبیت تکوین باور ما. ببینید باورهای ما یه حالته، اینو خودتون برید خودآزمایی کنید، یه مرحله تکوین داره، یه مرحله توسعه داره، یه مرحله توجیه داره، حالا توجیه عقلی میشه. خب برای هر کدوم از ما خودتون برید خودآزمایی کنید یه روشی قائلی. حالا این باورها اخلاقی هم دینی، اینا معتقدن که روش ما برای این مراحل لبه روش بدیلی برای اون سه روش عرضه می کنید. تو هر کدوم از اینا به خصوص مقام توجیه، من هر کدوم از باور شما می پرسم توجیه شما، جاستیفیکیشن شما، مبنای عقلانی چیه، یا استناد به یه مرجعیت می دید یا یا پیشینه چیزای بدیهی کلی گرفتی یا اولیش چی بود؟ بقیه اعتقادات سنتی دارید؟ اصلا اجازه ترسوال نمیدید، دنبال بازنگری نیستید؟ بعد همین که روش علمی دیگه میگه بر مبنای اصل پراگماتیک میگه شما توجیه یک باور وابسته است به آثار و فواید و یوتیلیتی هایی که بر اون باور تجسم میکنید که مترتبه. میشه این
بیشتر توضیح
بدید؟ بجه میکنم چند اسلاید قبلی توضیح همین بود دیگه.
همین باورهای ما
بر جهت مفاهیم ما بخش توجیه هم پوشش میده دیگه. معلوم بپرسم که شما به یه باوری اعتقاد گذاره پی رو میگویید صادق است، دلیل از شما بپرسم، ریزن بپرسم، ریزن شما یه محوری میچرخه، محور روشه، یکی از اینا باید باشه. اینا میان روش پراگماتیک که از آثار و لوازم این ریزن میپرسه، روش مطلق.
از روش علمی
پوپر
هم جدا
است. باتلاقه مثال پوپر، اتفاقا پوپر یه پیوند تاریخی با پرس داره. دقیقا ایده پایگراف معروف کتابش منطقه اکتشافات علمی بخونید، جزء پایگراف مهم فلسفه علم هست، ایده باتلاقه مطرح میکنه. من تعمد داشتم مثال داره. پوپر یه دینی به پرس داره از این میگه. همه ما روی باتلاقی هستیم، تمثیل پوپر برای فعالیت علمی. پوپری که آینشتان کنده، آینشتان میشناستش، اینجوری آینشتان داره این حرف رو میزنه. روی باتلاقی هستیم، فعلا سفت و محکمه. مثل اینکه سوالی که الان فلسفی رو ویتگنشتن دانشجوهاش میپرسی، شما چه اعتقادی به سفتی الان زمین زیر پاتون دارید؟ الان راحت ما گام بعدی رو تأمل نمی کنیم. این باوره کجا اومده؟ حداقل الان فکر نمی‌کنه. یه فونداسیونی داره، پراگماتیست‌ها میگن که برید به مثلا به آثار لوازم اون مفهومه بپردازه. اتفاقا تجربه اینو رسوند. باور من الان به سختی زمین پیچینی مرجعیتی گفته یا در واقع جز باورهای جزمی نیست. یه خزانه ای از تجربه‌های گذشته اینو کرده تو ناخودآگاه من گام بعدیم رو صفر بردم. اگه برم یه کره دیگه ای که زمین زیر پای من ساختش طوری که پای میره، من کل باورها و زیستم باید تغییر بدم. پراگماتیستی میشه. تو چند تا بریم چند تا اسلاید بعدیم، یه رو به پنج شد، جواب خیلی سوالاتونم تو اون هستانی به پنج.
نفس دیخانون که گفتی به جای بود استفاده میکنن، میان شدن به جای زیورت، به جای بودن
بر تفسیره بره،
یعنی اون رو قبول دارن. خب خود اون خیلی توش چیزی در نمیاد، مثلا این که اجمالا دوتا چیز هستن، مورد A مورد B، بعد از بین این دوتا هر یعنی همینا پیشفرض نیست و تمام بدیگه این داشته میشه دیگه. یه مورد A داری یه مورد B، بین این دوتای تغییر اتفاق میفته، یه حرکتی میتونه بین دوتا اتفاق میفته. وقتی جهان
رو
شما
سراسر سیگورت
در
نظر
بگیر
باید
پیش برپای داشته باشید،
مشکلی نداره.
خب پس نمیشه بگیم این های جون پیشینیه براشون.
سوال رو دوباره فنیه. ببین اینا معتقدن که دوباره شما گفتید که ریفلکت کنید به نظام فلسفه. ما من گفتم یه عدهشون میرسن به مرگ فلسفه، یعنی یا یه عدهشون دیدگاه معتدل ارزی. اینا معتقدن که شما بدیل فلسفی بهتری ارائه بدید برای توضیح واقعیت. بین بدیل‌های مختلف بگم دوباره ما به اساس اصول پراگماتیک این پراگماتیسم بهتر توضیح میده تا مثلا پیشینه‌گرایان.
خودش هم یه جورایی میتونه
اصلا من این نکته رو بگم علیه پراگماتیست ها، به یه جورایی ما چیز بدون پیش‌فرض نداریم. همه آدم‌ها و جوامع با پیش‌فرض، ولی اطلاقش باید همیشه اطلاق یه سر اصول روی اینو یه مسئله ریفلکسیب دیگه، انعکاس. خیلی مسئله دشواریه. مثلا از سنتی بوده که طرف تناقض رو نفی میکرده، میگفتن هر شما هر جمله بگی از اصل تناقض ده استفاده. خیلی جوابش دشواره، ولی من میخوام بگم یه پاسخی که پراگماتیست ها اینو میدن، جواب سوال شما بجاست، ولی پاسخشون اینه که ما اگه همه بدیل‌های فلسفی رو توضیح دهنده واقعیت بگیریم، ما بهتر میتونیم واقعیت رو توضیح بدیم. بهتر از این جهت کمی و کیفی داده‌های بیشتری رو میتونیم زیر چتر بیاریم.
یعنی در واقع این
چیزیه که مهمترینش اینه که تغییر در این واقعا دستشون بالاست. سرعت بالای نوسان و تغییر در باورهای علمی دینی رو اینا خوب میتونن کپچر کنن. و سنت‌های فلسفی دیگه ما نداریم. خدمت کنم، کانت با این عظمتش که ما ارادت داریم و شاگردش هستیم، فیزیک عوض بشه فونداسیونش ریخت دیگه، یعنی نگیم ریخت بشه. یا یه فیلسوفی استبرین مثلا فقط تمرکزش رسیدن مثلا توضیح ادیان ابراهیمیه، پاشو بذاره با جغرافی یه کشور دیگه ای که اونا میریزه یا باید تغییر بده. ولی اینا میگن ما چون از میان اصطلاح میانه اون تکنیکال ما وسط کار دستگیر این قضیه رو، تعهدی به اصول پیشینی و بدیل رو نداریم، با داده ها شنا میکنیم یه دورایی و با داده ها جلو میریم. این میتونه برای یه عده تزلزل‌آمیز باشه، ولی برای از یه طرف هم جنبه خلاقانه من رو میبره باید.
این جورایی این کار ما پس این ترین چیزی که پیدا کردن رو مبنا میشتن دیگه، یه چیزی که تا الان به نظر نتونسته.
اگر شما یه دوره برسید که مثلا مبانی اینا رو زیر سوال ببرید، بگید که اونم میشه گفته بود، یعنی خیلی اینا جذب نیستن بین خودشون، هم سر همین جایگاه فلسفه خیلی دعوا کردن دیگه. من چکار کنم؟ چند تا اسلاید بعدی رو من یه مقدار سریع بگم نمونی اینجا دوستان، من انباشته بگیم حرفای اصلی رو گفتم، این چند تا حرف تکنیکال مونده، این قالب تفکر پراگماتیسی رو بنشونم به ذهنتون، بعد جلسه خواهیم داشت. سعی می‌کنم 10 دقیقه بمونم. روی اسلاید بعدی اینا در برخلاف دیدگاه تجربه گرایی هیوم و لاک خونده باشید، اینا جزء پدران توضیح تجربه هستن. هیوم که تجربه رو در واقع تحلیل موشکافانه ازش عرضه میکنه، یه نقدی به دیدگاه های سنتی تجربی دارن، اونم اینه که برخلاف دیدگاه سنتی ذهن انسانو یه رجیستر ثبت کننده منفعل در نظر نمیگیره، ما فعالی در کسبش هم تو دیدگاه در هیوم و لاک واقعا اینطوره. من یک در جلسه بعد جیمز رو خواهم گفت، ما یه لوح سفید هستیم، با اندامان سیمون یه چیزایی دریافت بکنیم، در واقع ذهن ما رو اونا کار کنیم، شناخت رو بکنیم. در حالی که همون فرمول اول اسلاید اول که گفتم شناخت با عملیت هست، اینا میگن تا وارد دستکاری، مثل به دستکاری هم فنی هم الان فلسفه منیپیوله تو آزمایشگاه، یه کاری روی چیزی انجام ندی شناخت حاصل نمیشه. ما فعالیم در شناخت، رجیستر صرفا نمیکنیم. آینه هم که استعاره دیگه در ما، آینه وار جهان رو ترسیم نمی کنیم، ما اکتیف هستیم، کنشگریم. سه تا ایده در باروری این تلقی غنی پراگماتیست از اکسپریانس نقش داشته، من سه تاشو سریع بگم. یکی دیدگاه دوستان، اینه از بیف دیدگاه داروینی دارن، یکی از ابتدایی ترین سنت های فلسفی هستن که داروین خوندن خوشبخت داره، و مثل داروین ارگانیسم در دل طبیعت رو می نشونن به عنوان مبنای تحلیل. این سه تا کلمش مهمه. خب من مقاله تخصصی در حال نگارش هستم، این ارگانیسم این انوایرمنت پراگماتیسم معادل هستی در زمان در جهان بینگ این ورلد هایدگر هست. یعنی هر دوشون میخوام بگن که اونجا ما بندناف دازان یا انسان از جهان بریده نیست، ما در دل جهان. اینجا هم میخوام بگن ارگانیسم جدای از طبیعت نیست، اینو جرقش رو دار میزن، اینا صورت بنده فلسفی ما هست. من اینو با ریتم بگم نمیرسم، ما بعدش میخوام صحبت کنم.
پس تایم استرات
میکنم؟ آره تایم استرات. من هدر نره چند تا نکته که گفتم ذهن رستشه. یکم اینه که اینا مفهوم تجربه رو به تعبیر خود من این است که چند زیربی و چند بودی در نظر میگیرن، یعنی اکسپریانس رو برخلاف دوباره سنتی ها که یا فکری در نظر میگرفتن یا عاطفی، نه، یه اکسپرینس خاص میکنه همزمان هم اموشنال باشه هم در واقع فکری باشه و عقلانی مصداقی باید صحبت کنه. برخلاف خود دوباره تحلیل های فلسفی که بار یا وزنه تحلیل عقلانیه، یعنی بعد عقلانی و فکریه تجربه برای فلسفه خیلی مهمتره، در حالی که برای جنس اصلا اینطوره نیست. همه ما بنا به اصطلاح تمپرمنت مزاج خاصی حتی عقلانیت خاصی داریم، بعضی همون درشخوییم بعضی همون جزمندیشیم، اینا مزاج هم مزاج های ما گره خوردن با حواث عقلانی ما. و سومیش هم که خدمتون گفتم یه اشاره کردم، اینا به هم دوری هست که هگل بحثش رو جمع کرده. این به خصوص در دیوی رو میگن هگل پراگماتیست دیگه، از جهت اینکه اون جریان تاریخیت چند تا چیزی که هایلایت کرد، تجربه رو ریشه دار در وضعیت تاریخی اجتماعی و فرهنگی بوده. این سه بود رو شما به عنوان کد در نظر داشته باشید، اکسپریانس برای تجربه برای پراگماتیست‌ها، حالا به فراخور فیلسوف زیر مجموعه‌ای از این خواست چند زلی می‌بینن، نگاه اتمی به تجربه ندارن، قطعا تاریخ اجتماعی اکثرشون می‌بینن و ارگانیسم در محیط هستیم، بند ناف ما همیشه با طبیعت گره خورد. اسلاید بعدی تقریبا من گفتم، مهمترینش که من خودم روی این بیشتر مانور دارم، این تلقیشون بودشکنانه تر هست، تحت عنوان ضد بازنمودگراییه. مضمون سوم در نظر بگیرید دوستان، ببینید در کل تاریخ فلسفه این ایده رایجی بوده که ذهن رو از افلاطون بگیرش فلسفه اسلامی تا حتی الان، چون خیلی ایده بدی هست به قول خانم، ولی اینا زیرا به اینو کامل میزنن، ذهن رو مثل یه آینه تجسم میکردن که ایده هایی در اون هست، تصاویری ما داریم، تصویر آینه ای، این تصاویر منطبقن با یه اشیا و هویت ها و رویدادهایی در جهان خارج. این الگوی بسیاری از فلاسفه بود، چه ناخودآگاه چه خودآگاه، یه در واقع دنبال این بودن که تجسس کنن که مثلا بین این ایده هایی که توی آینه ذهن من هست، نهایت کاری که فیلسوف میکرد بگرده کدوم ایده هاش مطابق تر یا مطابق با واقعیت. این در کپی تئوری، با نکاتی که به تئوری کپی کردن روی نوشت کردن از واقع، خیلی دیدگاه بدیهی و کامنسنسیکالی هم هستش. الان مخالفت نمی کنید احتمالاً تو شما رو بردار بکنم تو ذهنتون چیزایی داری، ولی نکاتی که گفتم از همون عملیات که شناخت به عملیت گره خورده، از سه پراگماتیک رو بگیرید اینا رو جمع بزنید، اینا یه بدیلی عرضه میکنن که اون تصور آینه ای رو میذارن کنار و اصطلاح میگن کپیت نیچر رو میکنن. برخلاف دیدگاه رونوشتی و کپی، ما به جای این که دائم در حال رونوشت کردن واقعیت باشی، در حال کلنجار رفتن، نمیدونم کپیت رو چی بزنید، دست و پنجه نرم کردن مثل ارگانیسم در طبیعت هستیم، و چون از اساس اینا انسان رو موجودات طبیعی کنار نه، چون ممکنه کنار نه ایم قلبه
جوزمانی
نه قلبه هم نه، دست و پنجه دست و پنجه کنم پیوستگیر بیشتر میرسیم کنار نه این گذشتی. این در واقع معادل هست با همون ایده ارگانیسم در طبیعتی که من پاک کردم، یعنی ما یه ارگانیسم در طبیعت هستیم که به جای کپ کردن واقعیت رو دائم داریم انگار رو نوشتی تهیه میکنیم از واقعیت و ریپریزنت میکنیم، یه چیزهای پرزنت هستن در واقعیت، ما در ذهنمون ریپریزنت میکنیم. حالا مکانیسمش که فلسفه‌های مختلف هست متفاوته. در واقع پراگماتیست ها میگن اصلا چیزی بعضیشون میگن پرزنت نیست که من ریپریزنتش کنم، واقعیت های ما هم یه جور ساخته همین کپ کردن من با واقعیت.
این
دو
چیز که
هیچ وقت نمیتونید
بهش برسیم ازش،
هر چقدر نمیرسیم موقته، واقعیت من تیر خلاص بزنم، رئالیتی که یا جهانی که از دل، چون همه ما در واقع برای خودمون به یک واقعیت و جهان قائلیم، شخصی یا جمعی، دوباره واقعیتی که از دل این کوب کردن بیرون میاد به معنی کلنجار رفتنه، واقعیت موقتی میشه و کل واقعیت هم هست که من بهش دسترسی دارم. دوباره من سوال از غیر پراگماتیست ها بپرسم، مگه از مجموعه چیزایی که من باهاش سر و کار دارم و از دلش مثلا موقتا خود کرد که این شناخت، اینا چیز دیگه ای میتونم بگم؟ مثلا یه کهکشانی هست که من اصلا فعلا هیچ دسترسی ندارم که بتونم شناختی حاصل کنم. این تو جهان من مجموعه توهین میسازه، تو جهان من اصلا نقشی ندارم. جهان من، دوستان دقت کنید به مراحل پایانی دیدگاه پراگماتیست، جهان و واقعیت برای من یا جامعه هم جهانی است که در مجموعه پرکتیس ها و مبتنی بر نیازها و اهداف من ساخته شده. اگه میخواید پس پرده بگید که آقا یه جهان دیگه ای هم هست، این میشه اینا پرسش فلسفی است که اینا چندان هم بهش علاقه ندارم. چون اگر شما متر معیاری به من نمیدید که دوباره پس پرده این جهان دوباره یه جهانی بگردم که ذات این جهانه. این هم نقاطی است که پراگماتیستان موچه فلسفه دیگر رو میگن، چون فلسفه دیگه میگن که پس این پرده جهانی که ما ساختیم در این موقعیت، جهان دیگه افلاطونی هست، جهان ارسطویی حتی هست، اینا هر دو رو میزنن کنار. اینا میپرسن که متر شما برای دسترسی به اکسسیبیلیتی ما به اون جهان چیه؟ تجربه است، پیشینیه یا مبتنی بر مرجعیت؟ من از پرس نکته دمیده نشان شناسیش بود که بعد بگذرم اینم، ولی ختم کلام اینم این است که دوستان اینم توجه کنید که پارادایم، ظاهرا اینطور میگه پارادایم روانشناسی شناختی به مفهوم ریپریزنتیشن دید، نمیدونم جری فودور رو شما میخونید یا نه، فلسفی هست که علاوه فلسفی پارادایم شناختی رو بخونید، کتاب معرفی هم داره خونده میشه. The language of thought، این زبان ذهن. فودور اینجا صورتبندی فلسفی که روانشناسی شناختی رو در این جریان پراگماتیسم میگه که اگه مفهوم مثلا شما کاگنیشن به من عرضه کنید که فونداسیونش ریپریزنتیشن باشه، مسیر ما از شما جداست. من اینکه روانشناس فیلسوفان مثل جلسه آخری که خواهم گفت بیان یه جورس در سرد ارائه ترکیبی از این هست. خب دو اسلاید آخرم ببینیم، من چند تا ایده فلسفی دارم، اینو حالا تو دستور کارم هم بد نیست بگیم، دو تا نکته بگم و تمام. یکی اینکه دوستان در پیرو این صحبتهایی که من کردم شاید مشهود باشه در نتیجه اون سیرورتی که گفتیم کنشگرانی که در جهان هستیم، اکثر جریان های و بل جمعیشون اسلاید صفحه نداره، هشت فکر کنم نسبی گرا هستم دوستان، ریلیتیویزم هست، یعنی با آغوش باز هم میپذیره هم تجویزم میکنه، حتی مقالاتی داریم تحت عنوان یعنی به عنوان ریلیتیویزم رو تجویز میکنن، مثلا چیزی گفتم که دیدگاه ریلیتیویستی احتمالا کمک میکنن که خطوط پژوهش متکثرتری داشته باشه، ولی ایده اصلی نسبی گرایی این است که آقا ما آدم ها جوامع و فرهنگ های متفاوتی داریم، هر فرهنگی روی معیارها و هنجارهای شناختی اخلاقی خاصی سواره، ته خط پرسش از اون معیارها به جایی نمیرسه، باید قبول کنیم این تنوع تکثر معیار. یکی از کلمات دیگه که این بر میافته دوستان از وکابیولری پراگماتیسم ابسولوت، با این خیلی سر ستیز دارم، امر مطلق، یعنی شما یه معیار مطلقی قائل باشید که مثلا بین فرهنگ‌های آدم‌های مختلف مثل یک مرکز سبل خونسه دست به قضاوت می‌زنید، چون نسبی گرا نمی‌پذیرید. از اون طرف میگن که شما به من یه معیار خونسایی بدید که متأثر از فرهنگ و جامعه شما نیست، شما برید پیدا کنید، ما حقیقتا پیدا نکردیم. یعنی هر معیاری بگم میگن روی دوش این فرهنگ استاد. دوباره این است که میگم این ابسولوت رو بشکافید، مثل هم یونیورسالی که خانم گفتن شکافتیم، ابسولوت رو بشکافید پر از میبینید زد بیرون امور جزئی و غیر ابسولوت. علاوه فلسفی قدیر ابسولوت چیه؟ اینو بگید دیگه. اونایی که سوال میپرسن علاوه پرگماتیسی مسئولیتشون بیشتر آقا شما بگید.
منظورتون از قدیر چیه؟
کلمه مقابلش. نه ابسولوت رو بزنم که الان گفتم
دیگه.
ریلیتیو. یعنی هست اتم ابسولوت رو بشکافم ریلیتیو ها میزنم بیرون. ریلیتیو ها حرف به سخن قبلی، ریلیتیو ها یعنی چی؟ یعنی چیزهایی که همون وی های متکثر و متنوع به نحو نسبی قبول کرد. اون اسلاید آخر هم شما خودتون زحمت بکشید، اون سه تا نکته که در اون اسلاید آخر گفتم یه ذره تکنیکال توضیح میخوام، من دیگه نمیدارم همینجا کفایت میکنم. قدرت ایده پراگماتیسم رو رسونم. بله اینا تقریبا همشون ضد مبناگران برای فونداسیون عضو فونداسیون هم. برای پیکره شناخت ما فونداسیون قائل نیستن. چی قائلن؟ همون شناوریه به چیزی تحت عنوان انسجام گرایی رو میارن. یعنی شما امارت شناخت رو هرمی الگوی فونداسیون مبناگرای هرمه دیگه، کف کار رو مبناگران راضی نبوده، اما هرم معرفت رو میبرید روی سری فونداسیون. اینا میرن کنار. تمثیل هرم برای فونداسیون، تمثیل اینا برای انسجامگرایی چی از اون بعدیش که گفتم خانم اینجاست. به تمثیل معروفی دارم مثل باطلاقه شبکه هم به کار میبرن، یه قشنگ تره، یه قایق به کار میبرن یا رفت. همه ما روی قایقی سوار هستیم که نمیدونیم موج بعدی چه دریا چه چیزی بمونشون میده. این چوب ها یا عناصر سازنده ما هم چقدر مقاومت میکنم. من باید توی دریای شناورم دائم بنا به اقتضاعاتی که محیط ارائه میده این قایقم رو بنا به مقتضیات انسجام تغییر بده. یعنی میدونم دوستان چی خیلی به درد میخوره، همه ما یه شبکه‌ای از باورها داریم، ته نداره، به جایی نمیرسه. کاری که اینا پیشنهاد میدم این است که فقط تنها وظیفه شما به عنوان فردی که به عقلانیت متعهدید این است که انسجام باورهاتون رو قوی تر کنید. حالا معیار انسجام هم منطقی احتمالاتی هست و غیره. یعنی اینکه مثلا میکنم معیارشون این است که آقا داده خلاف شبکه باورتون دیدید پس نزنید، اینو یه جورایی با یه سری باورهای دیگه سازش ایجاد کنید. خطاپذیری هم فالی ولیزر که گفتم اینا قائل هم که گفتم وچه عملگرایانه خطاپذیری اون خلاقیتی که بینه. اگه همه ما دوستان از بی خوبم اینو خودتون قضاوت کنید، تو جامعه خود ما دغدغه همه ما هست، خطاپذیری فردی و شخصی و اجتماعی قائل بودیم، اون شاکله اجتماعی سیاسی ما گونه دیگه قطعا رقم خورد. اینا معتقدن که دموکراسی از این جهت بهتر، الگوی بهتری برای ساختار اجتماعی است که تعهد داره به این شهروندان خطاپذیر. هیچکی نقطه هیچ شهروندی به ابسولوت دست پیدا نکرده و همه ما آدم ها و جماعت هایی که الان هستیم یه سر امور ریلیتیوی قائلی که همون حق اونا هم در واقع فالیبل هستن، بنابراین قراره توی جامعه زندگی کنیم که تمام این باورهای خطا پذیر ما یه رأی در ساخت اون جامعه نهایی در خسته نباشیم. من اینجا دارم
الان
خدا
جوری
طبعه داشت الان جلسه بعدی رو به من بگید نه این مقدار
5 و 20 سه یه برگی هم که بشه جلسه این برگی شما بشه
دوستان این ذره مباحث از سنگین و مفهومی بود، حالا این دو جلسه مقدار منم از شما استفاده کنم، دادهای روانشناسی شما رو بهره بگیریم، انضمامی تر میشه بحث.